گراموفون ورژن میکرا.
شنوندگان محترم شب مجازی رادیو تهران، میخوام از شما دعوت بکنم کم کمک به استقبال بخش ویژه گوشی باز برید. اما شیائومی میمیکس قرار بررسی بشه، بسیار هم کامل و جامع، با اجرای سیامک احمدی پور بشنویم.
الو
سلام
چطوری؟
مرسی
جانم،
خواستم گوشی رو دوباره عوض کنم.
دوباره میخوای گوشی عوض کنی؟
آره دیگه دوستم،
بابا گوشی باز.
سلام، سیامک احمدی هستم، شبتون بخیر باشه. ممنون که منو در دنیای گوشی‌های همراهی میکنید. یکی دو ساله که کمپانی‌ها به دنبال تولید گوشی‌های هوشمندن که صفحه نمایشی بزرگ و بدون حاشیه جلوشون داشته باشن. قبل از اینکه اپل با آیفون 10 وارد این رقابت بشه، شیائومی با تولید خانواده میمیکس نشون داد که از این ترند استقبال میکنه و نام خودش رو به عنوان اولین ها ثبت کرده. در اون زمان میمیکس نسل اول با صفحه نمایش واقعا بزرگ، البته با حاشیه‌های بسیار کم و بدون حضور ناچ خودنمایی کرد. تا امروز که به نسل سوم این خانواده رسیدیم که باز هم حرف‌های زیادی برای گفتن داره و نشون داده که بدون حضور ناچ و با کمک ترفندهای مهندسی میتونه گوشی بدون حاشیه صفحه نمایش داشته باشه. میمیکس 3 در قاب جلوی خودش صفحه نمایش بسیار بزرگی داره که با روشن شدن صفحه میبینید خبری از ناچ یا حفره دوربین سلفی در این قاب نیستش. مهندسان شیائومی با الهام گرفتن گوشی‌های قدیمی و کشویی صفحه نمایش رو اسلایدی ساختن تا دوربین‌های سلفی زیر صفحه نمایش مخفی بشه. یه نیم نگاهی به مشخصات روی جعبه این گوشی بندازیم تا بعد برسیم به بررسیش. پردازنده کوالکوم SMD 845 اسنپ دراگون 845 10 نانومتریه. رنگ ها مشکی، سبز، آبی. داره دو سیم کارت. کارت گرافیکش آدرنو 630. وزن 218 گرم. سی پی یو 8 هسته ای داره. 4 هسته 2.8 گیگاهرتز و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز. رزولوشن تصویر 1080x2340 پیکسل، 403 پیکسل در هر اینچ. اندازه 6.39 اینچ. دارای درگاه حافظه است. حافظه داخلی 128 و 256 گیگابایت. حافظه رم 6، 8 و 10 گیگابایت. دو دوربین 12 مگاپیکسلی در پشت و دو دوربین 24 و 2 مگاپیکسلی در جلو داره. کیفیت فیلمبرداری 2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه. باتری لیتیوم یون 3200 میلی آمپر ساعت، غیر قابل تعویض توسط کاربر. از همون اول و قبل از اینکه با گوشی روبرو بشین، شیائومی نشون داده که براتون برنامه خاص داره. جعبه دستگاه بسیار شیک و لوکس طراحی شده و جنس محکمی هم داره. با باز کردن در جعبه اولین چیزی که مشاهده میکنید گوشی میمیکس 3 است و بعد از اون به متعلقات دستگاه میرسیم که عبارتند از کابل شارژ که از شارژ سریع پشتیبانی میکنه، آداپتور شارژ 18 واتی که کمک میکنه بتونید گوشی رو با کمک تکنولوژی شارژ سریع شارژ بکنید، یک شارژر 20 سیم 10 واتی و در نهایت یک قاب پلاستیکی سخت. نکته مهم در مورد آداپتور شارژ اینه که 18 واتیه و از شارژ سریع نسخه 3 پشتیبانی میکنه، اما گوشی از شارژ سریع نسخه 4 هم پشتیبانی میکنه که آداپتور توانایی شارژ دستگاه با سرعت بالاتر نداره. بیشترین بخشی که کاربر درگیرش صفحه نمایشه. در میمیکس 3 صفحه نمایش کاملا بدون حاشیه است و خبری از ناچ هم روی اون نیست. این صفحه نمایش اندازه 6.14 اینچی داره و از نوع سوپر آمولیدیه. این صفحه رزولوشن HD داره و تراکم پیکسلیش 403 پیکسل در هر اینچه. شیائومی میگه در حالت دستی میتونید به عدد 430 نیتس برای روشنایی صفحه نمایش دست پیدا بکنید که این عدد برای حالت خودکار برابر 600 نیتسه. این ادعا کاملا درسته و همین نور زیاد سبب شده تا در محیط کاملا روشن، مانند زمانی که مشغول کار کردن با گوشی زیر نور خورشیدی، به راحتی تمام محتواها قابل مشاهده باشه. به لطف جنس صفحه نمایش، زمانی که رنگ مشکی رو صفحه ظاهر میشه، تمام پیکسل‌ها خاموش میشن و هیچ نوری از صفحه ساطع نمیشه. نمایش رنگ‌ها در این صفحه خیلی خوب انجام میشه و هیچ اشباع بودن غیر طبیعی رو مشاهده نمی‌کنید. در مجموع عملکرد صفحه نمایش کاملا در حد و اندازه یک پرچم داره و شما رو کاملا راضی می‌کنه. میمیکس 3 به اسنپ دراگون 845 مجهزه که با کارهای اون تقریبا آشنایید و روی گوشی‌های زیادی عملکرد اون رو مشاهده کردید. این پردازنده برای مدتی نچندان طولانی به عنوان پردازنده برتر کوالکوم شناخته میشه، اما به زودی گوشی‌هایی رو می‌بینید که با پردازنده 7 نانومتری اسنپ دراگون 855 عرضه میشن. به هر حال اسنپ دراگون 845 در حال حاضر یکی از پردازنده‌های مطرح بازاره که گوشی‌های هوشمند پرچم‌دار به اون نیاز دارن. این پردازنده به دستگاه کمک میکنه در اجرای هیچ بازی یا برنامه کم نیارید و به راحتی هر بازی، اهم از آسفالت نو، پایجی یا بازی سنگین دیگری روی اون اجرا بکنید و به راحتی بالا بیارید و هیچ لگی یا کندی روی اون مشاهده نکنید. نسخه ای که ما تست کردیم 6 گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی داشتش. زمانی که تمام برنامه روی گوشی بسته باشن از 6 گیگابایت حافظه رم 2.2 گیگابایتش آزاده و با باز شدن 15 برنامه میزان رم آزاد به 1.43 گیگابایت تقلیل پیدا میکنه. از حافظه داخلی 128 گیگابایتی دستگاه هم همون ابتدا حدود 110 گیگابایتش آزاده و مبقی در اختیار فایل‌های سیستمی. سراغ بخش امنیت میریم. این بخش به شدت تحت تاثیر تکنولوژی گوشی قرار گرفته. تنها یک حالت امنیتی برای گوشی در این بخش در نظر گرفته شده که اونم سنسور اثر انگشته. به سبب مخفی شدن دوربینای سلفی زیر صفحه نمایش خبری از تشخیص چهره نیست و تنها بخش امنیتی سنسور اثر انگشته. سنسور اثر انگشت در قاب پشتی دستگاهی که دقت سرعت خوبی داره و با اینکه اندازه خیلی بزرگی نداره و عمق زیادی هم براش در نظر گرفته نشده، به راحتی میتونید اون رو پیدا بکنید. این سنسور به آسانی در تمام جهات اثر انگشت رو شناسایی میکنه و قفل دستگاه رو براتون باز میکنه. مینیکس 3 تنها به یک اسپیکر مجهز شده که اونم در قاب پایینی دستگاه. این اسپیکر با وجود تکی بودن به خوبی میتونه در مکانهای شلوغ هم شما رو متوجه کنه که گوشی در حال زنگ خوردنه. علاوه بر بلندی خوب، کیفیت صدا هم در حد بالاتر از گوشی‌های دیگه است که از یک اسپیکر بهره می‌برن. اسپیکر به خوبی برای گوش کردن به موزیک و تماشای ویدیو مناسبه. میمیکس 3 به 4 لنز مجهزه که 2 لنز در قاب پشتی قرار دارن و دوربین اصلی رو تشکیل میدن و 2 لنز هم در قاب جلو هستن که به عنوان دوربین سلفی شناخته میشن. از نظر سخت افزاری دوربین اصلی همون چیزیه که در می 8 میبینیم. لنز اصلی سنسور 12 مگاپیکسلی ساخت سونی رو داره که اندازه پیکسل هاش 1.4 میکرومتره و به تکنولوژی فوکوس دوتایی مجهزه. اندازه دهان دیافراگم این لنز f1.8 و مجهز به OIS یا همون تثبیت کننده اپتیکال تصاویره. لنز دیگر هم سنسور 12 مگاپیکسلی داره و لنز تلفوتو نامیده میشه، اما ساخت سامسونگه و اندازه پیکسل هاش 1 میکرومتره. میمیکس 3 به قابلیتی به نام نایت مود مجهزه که با کمک این تکنولوژی 8 عکس با میزان نوردهی متفاوت تهیه میکنه و این عکس با هم ادغام میشن تا نتیجه کار عکس روشن‌تر باشه. رابطه کاربری دوربین بسیار کاربرپسند و راحته. برای منتقل شدن بین مودهای عکاسی کافیه که انگشت خودتون رو روی صفحه ویو فایندر به چپ یا راست بکشید. نکته مهم در مورد کاربری دوربین حضور حالت خودکاره که میتونید وایت بالانس، سرعت شاتر و ایزو رو به صورت دستی تعیین بکنید. علاوه بر این امکان تعیین نقطه فوکوس هم در این بخش وجود داره. دوربین سلفی این گوشی هم 2 سنسور در قاب جلوش داره که یکی از اونها سنسور 24 و دیگری هم سنسور 2 مگاپیکسلیه و برای تشخیص عمق به کمک لنز اصلی میاد. عکسایی که با دوربین اصلی در نور روز گرفته میشن جزئیات خوبی دارن، اما کمی نویز هم در اونها دیده میشه. از نظر شارپی هم خیلی چنگی به دل نمیزنن و با زوم کردن روی اونها افت جزئیات به شدت مشاهده میشه. رنج دینامیکی تقریبا خوبه و در بیشتر شرایط گوشی کار خودش رو خوب انجام میده. ثبت رنگ ها توسط میمیکس 3 بسیار خوب انجام میشه و اگه از هوش مصنوعی که برای فعال کردنش کلیدی مخصوص در صفحه رابط کاربری گوشی در نظر گرفته شده استفاده بکنید، رنگ ها شارپتر هم خواهند شد. در نور کم شاید بتونیم نسبت به نور روز و رقبا عملکرد دوربین رو بهتر بدونیم. عکسایی که در نور شب گرفته میشن نویز کمی دارن و مهمترین بخش اونا شارپ بودنشونه. رنگ ها در نور کم بسیار خوب ثبت میشن و روشنایی قابل قبولی دارن. اگر حالت نایت مود رو انتخاب کنید عکس ها شارپ تر هم میشن و روشنایی هم بیشتر میشه. در این هنوز نویز برای تصاویر وجود داره، اما در مجموع و روی عملکرد کلی تصویر اثر نامطلوبی نمیذاره. نکته مهم در مورد حالت نایت مود اینه که برای تهیه این عکس زمان زیادی لازم نیست و حدود 1 تا 2 ثانیه بیشتر زمان نیاز ندارید که توصیه میکنیم در نور کم سعی کنید از این حالت بیشتر بهره ببرید. شیائومی از باتری با ظرفیت 3200 میلی آمپر ساعت برای این گوشی بهره برده که خیلی ظرفیت بالایی نیست. عملکرد باتری در زمینه شارژ‌دهی خیلی تعریف نداره و با استفاده سنگین به سختی میتونید اون رو تا انتهای روز بکشونید. اما در صورت استفاده سبک از گوشی تا یک روز و نیم هم میتونید به گوشی اعتماد بکنید. به لطف پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون 845 دستگاه از شارژ سری نسخه 3 و نسخه 4 پشتیبانی میکنه. اما داخل جعبه دستگاه آداپتوری 18 واتی قرار داره که میتونه گوشی شما رو با تکنولوژی شارژ سری نسخه 3 شارژ بکنه و در مدت زمان 33 دقیقه از 0 به 50 برسونه و در مدت 88 دقیقه به 100% برسونه. میمیکس 3 بدون شک در دنیای گوشی‌های هوشمند امروزی از نوآوری بالایی برخورداره و شیائومی با تکنیک صفحه نمایش اسلایدی به خوبی تونسته از قاب جلوی گوشی بیشترین بهره رو به نفع صفحه نمایش ببره. همونطور که با گوشی خاص روبرو هستیم، این خاص بودن هزینه‌هایی هم برای گوشی به همراه داشته. مهمترین نقطه ضعف این گوشی زیبا وزن زیادشه که سبب میشه هنگام کار کردن طولانی دستتون خسته بشه. اما اگر وزن زیاد رو نادیده بگیریم، میمیکس 3 گوشی در خور توجهه که سخت افزار و نرم افزار جذابی در خودش داره. میمیکس 3 با تجهیز شدن به پردازنده قدرتمند حرفای زیادی در بخش سرعت و عملکرد داره و با رابط کاربری دوست داشتنی که روی دستگاه نصب سبب شده تا سرعت اجرا و بستن برنامه‌ها زیاد باشه و لذت بخش. عملکرد دوربین هم در حد قابل قبوله و چیزی از پرچمداران هم نوع خودش کم نداره. در کل با توجه به این گرونیایی که در بازار گوشی‌های هوشمند وجود داره، میمیکس 3 رو از نظر ارزش خرید میتونیم یکی از بهترین و با ارزش‌ترین گوشی‌های حال حاضر بازار بنامیم که در کنار امکانات خوبی که عرضه می‌کنه، قیمت کاملا رقابتی. ممنون که این هفته هم با من همراه بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از سیامک احمدی پور جهت تهیه و تولید بخش گوشی باز. در حال حاضر اونجوری که استعلام کردیم، میمیکس شیائومی حدود 6,500,000 قیمتشه و برای کسایی که دنبال یک پرچمدار میشه نام برد ازش، بچه‌ها، یعنی رسما پرچمدار دیگه، به عنوان یه پرچمدار دوستان میتونن خریداری بکنن و با اطلاعاتی که دریافت کردن ازش استفاده بکنن. اما باید عرض بکنم خدمتتون که در خصوص ایران جابکس با شما صحبت کردیم، دومین دورهشو داره سپری میکنه و کسانی که جویای کار هستن، دوستان در مورد بازار کار اطلاعات خوبی کسب کنن، میتونن شرکت بکنن از دوم تا پنجم اردیبهشت 98 در محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری هست. غرفه های متنوعی داره، بخش های متنوعی هم شاهد خواهید بود اگر در نمایشگاه حاضر بشید. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همراه با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال همراه با دوستانمون در خود ایران جابکس دارن برگزار میکنن. اشتغال، کاریابی داخلی و خارجی و حمایت از مشاغل داخلی یکی از اهداف بزرگ نمایشگاه ایران جابکس هست. برای کارفرمایان یک سری مزایا داره، برای کارجویان هم یک سری مزایا داره. به هر حال ارزیابی فرصت‌های شغلی داخلی، آشنایی با محیط‌های کاری شرکت‌ها، آشنایی با فرصت‌های شغلی بین‌المللی و اطلاع از نیازهای بازار کار مواردی هست که برای کارجویان خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. همچنین برای کارفرمایان ارتقای برند کارفرماییشون، محاسبه‌های رو در رو، جذب نیروهای نخبه و متخصص و همچنین تیمسازی برای استارتاپ ها میتونه پارامترهایی باشه که مورد استقبالشون واقع بشه. بریم و برگردیم، همراهتون هستم. اما یک خبری که خوندمش رو خیلی خبر جالبی بود. برای اولین بار در کشور ربات پوشیدنی برای معلولان طراحی شد ربات اسکلت بیرونی درمانگر برای بیماران فلج پا توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی شده. به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید مصطفی هوایجی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان درباره تولید ربات اسکلت بیرونی گفته تولید این ربات در اصل طرح بالقوه است که در حال بالفعل شدنه. این محصول در دست ربات‌های قرار می‌گیره که توسط انسان پوشیده میشه و با همکاری انسان کار میکنه. این مدل ربات امکان راه رفتن رو برای بیمارانی که دچار فلج پا شدند فراهم میکنه و به اونها توانایی راه رفتن میده. و در ادامه گفتن ربات اسکلت بیرونی یک ربات توانبخشی ویژه راه رفتن افراد دچار کمتوانی و ناتوانی در استفاده از اندامهای پایین‌تنه هست. این ربات به کاربر در راه رفتن، نشستن، برخاستن کمک میکنه و میتونه به عنوان جایگزین ویلچر استفاده بشه. اما جهان بازی آماده است برای پخش. بازی هیتمن رو بررسی کردن همکارانم که بازی خاطره انگیزی است برای خیلی از هم نسلای من. قطعا بازی به روز شده و اطلاعات خوبی خواهید شنید. بشنویم جهان بازی رو.
جهان بازی. در جهان بازی امشب میخوام با شما درباره یکی از محبوب ترین مجموعه بازی های شرکت آیدوس، یعنی بازی هیتمن صحبت کنم. شرکت انگلیسی آیدوس اولین نسخه بازی هیتمن رو در سال 2000 به بازار وارد کرد. این بازی که هیتمن کد نیم نام داشت برای پلتفرم مایکروسافت ویندوز طراحی شده بود و تنها در کامپیوترهای شخصی قابل استفاده بود. داستان بازی هیتمن کد نیم با محوریت شخصیتی به اسم ایجنت 47 که مأمور کار کشته بود صورت گرفته بود و این مأمور بعد از جریان‌های مختلفی به استخدام یک شرکت با عنوان اینترنشنال کانترکت ایجنسی در می اومد که یک سازمان پنهان برای قتل و غارت بود. مأموریت‌هایی که شخصیت ایجنت 47 انجام میداد در محیط‌های مختلفی شکل می گرفتن. این نسخه از بازی هیتمن در محیط یک بیمارستان شروع می‌شد که شخصیت ایجنت 47 متوجه میشد چیزی از خودش به یاد نمیاره و بعد از فرار از بیمارستان مجبور میشه که 4 نفر از خطرناکترین مجرمها رو بکشه و درست همین ماجراست که شخصیت اصلی بازی هیتمن رو به چالش میکشه. هیتمن کد نیم با وجود اینکه اولین نسخه این مجموعه بازی بود به خاطر داستانش موفق شد تا به فروش بیش از 600 هزار نسخه برسه و شروع پرقدرتی برای بازی های هیتمن رقم خورد. هیتمن 2 قاتل خاموش نسخه بعدی بازی هیتمنه و 2 سال بعد از هیتمن کدنیم، یعنی در سال 2002 منتشر میشه. در این نسخه تعداد زیادی اسلحه به بازی اضافه شده بود و میشد به صورت محدود بازی رو ذخیره کرد و چیزی که بازی رو جذاب‌تر می‌کرد هوش مصنوعی این بازی بود که پیشرفت کرده بود و با کوچکترین حرکت غیرعادی واکنش نشون میداد. این بازی برای کنسول‌های پلی‌استیشن، مایکروسافت ویندوز، ایکس باکس و گیم کیوب طراحی شده بود و موفق شد تا سال 2009 به فروش 3.5 میلیون نسخه‌ای دست پیدا کند. نسخه سوم بازی هیتمن، هیتمن کانتراکتس نام داشت و سال 2004 سال ساخت این بازی بود. این بازی موفق نشد توجه منتقدان رو به خودش جلب کنه تا جایی که به زعم برخی از اونها این نسخه از بازی هیتمن نقطه ضعفی برای این مجموعه بازی به شمار می رفت، چرا که در این نسخه هیچ پیشرفتی نسبت به قبل دیده نمی شد و مراحل بازی هم دچار تکرار شده بودند. سال 2006 سال انتشار بازی هیتمن بلودی مانی بود و در این نسخه مأمور 47 با قدرت و تمرکز بیشتری به بازی ادامه میداد. داستان بازی هم در پارک بالتیمور شروع میشد، جایی که در اون مردم بیگناه زیادی بر اثر تصادف و افتادن چرخ و فلک روی اونها کشته میشدن و افراد زیادی هم میخواستن انتقام بگیرن. ماجراهای هیجان انگیز بازی با تماس یک پیرمرد با سازمان شروع میشد که سفارش قتل رئیس پارک جوزف کلارنس رو میداد و کار مأمور 1997 از تحقیق درباره این اتفاق‌ها شروع می‌شد. بازی بلودی مانی برای پلتفرم‌های ایکس باکس 360، پلی استیشن 2 و کامپیوترهای شخصی ساخته شده بود و بعد از افول بازی هیتمن در نسخه قبلی خودش موفق شد که این مجموعه بازی رو دوباره به اوج برگردونه. اسم نسخه بعدی بازی هیتمن، هیتمن ابسولوشن بود که در سال 2011 به بازار وارد شد. در روزهای پیش خرید این بازی، شرکت سازنده اون برای خریدارانش جایزه در نظر گرفته بود که اون جایزه هم نسخه فرعی این بازی یعنی هیتمن اسنایپر چالنج بود. در این نسخه مأمور 47 باید با اسنایپر دشمن‌های خودش رو نابود می‌کرد. این عنوان رو شرکت اسکوئر انجین برای پلی‌استیشن و ایکس باکس و کامپیوترهای شخصی ساخت و گرافیک اون هم پیشرفت کرده بود. نسخه هیتمن ابسولوشن هم نسخه پرطرفداری بود و سیستم کاورگیری خلاقانه ای داشت و سیستم دیگه ای هم به اسم پوینت شوتینگ در اون تعبیه شده بود که اون در درگیری با دشمن ها کمک زیادی به موفقیت کاربر میکرد. نورپردازی نسخه ابسولوشن عالی بود و صداگذاری اون هم یکی از صداگذاری های خوب مجموعه بازی هیتمن رو رقم زده بود. بازی هیتمن در سال 2014 نسخه‌ای برای گوشی‌های همراه به بازار وارد کرد که اسم اون رو هیتمن گو گذاشته بود و برای سیستم عامل‌های اندروید، آیفون و ویندوز موبایل طراحی شده بود. در این نسخه از بازی هیتمن کاربر دوباره قصه شخصیت 47 رو ادامه می‌داد و این بازی اکشن بر اساس معماهای مختلفی ساخته شده بود و از مأموریت‌های فرعی و اصلی شکل می‌گرفت که این مأموریت‌ها کاربر را دچار چالش می‌کرد. در این بخش نظر یکی از کاربران بازی هیتمن رو با میشنن.
هیچ چی جذاب‌تر از یه هوش مصنوعی نیست که بتونه مثل انسان فکر کنه. این بازی هم یه هوش مصنوعی خوبی داره و جزئیات بازی به دقت کار شده. کیفیت این بازی هم خیلی بالاست. شما میتونید اسلحه خودتون رو شخصی سازی کنید که همه اینا خیلی بازی رو برای شما جذاب می‌کنه.
ششمین نسخه بازی هیتمن که بدون هیچ شماره و پسوند و پیشوندی به همین نام نامگذاری شده بود، نسخه‌ای بود که برای پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس 1 در نظر گرفته شده بود و به وسیله شرکت اسکوئر انیکس منتشر شد. داستان این بازی به قبل از هیتمن ابسولوشن برمیگشت و دوران طلایی مأموریت‌های شخصیت 47 رو به نمایش می‌ذاشت. آخرین نسخه مجموعه بازی هیتمن هم با عنوان هیتمن 2 در سال 2018 به بازار وارد شد و ادامه نسخه قبلی این بازی محسوب میشد. این بازی رو میشد که هم به صورت تک نفره و هم به صورت چند نفره بازی کرد. ممنونم که امشب هم در سفر من به جهان بازی ها همراه هم بود.
بله، جهان بازی هم تقدیم شما شد. بازی هیتمن رو بررسی کردند و امیدوارم که طرفداران این بخش هم که به دنبال اتفاقات تازه در دنیای گیم هستند اطلاعات خوبی رو دریافت کرده باشند. همراه شما هستیم هنوز در نقطه سر شب دوشنبه، شب مجازی رادیو تهران. یک خبری که در حال حاضر روبروی من هست و خواستم بخونمش در خصوص هشتمین جشنواره ملی فاوا بود که 27 اردیبهشت ماه قرار برگزار بشه و باید بگم خدمتتون که هشتمین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات که فاوا نام داره 27 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار خواهد شد. این جشنواره در 6 محور استارتاپ برتر در حوزه ICT، دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی، توسعه کسب و کار در حوزه فاوا و پژوهش‌های منتهی به فناوری، شرکت‌های برتر آی‌تی در توسعه اقتصادی و فناوری فضایی و خدمات فضاپایه برگزار میشه و باید بگم خدمتتون که فراخوان و نام‌نویسی در هشتمین دوره برگزاری این جشنواره که از اسفند 97 آغاز شده بود تا 10 اردیبهشت ماه هم تمدید شده. متقاضیان میتونن به سایت جشنواره وارد بشن و جهت ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنن. خیلی سپاسگزارم که امشب هم ما رو شنیدید در نقطه سر شب دوشنبه شب. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم. اخبار حواشی دنیای تکنولوژی رو بررسی کردیم. نمایشگاه خوبی پیش رو داریم، حتما استفاده کنید و بهره ببرید. نمایشگاه کتاب رو هم خواهیم داشت که از 4 اردیبهشت ماه رسما برای عموم افتتاح خواهد شد. ایران جابکس رو فراموش نکنید. تجهیزات پزشکی هم در کنار ایران جابکس در نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری است. به استارتاپ‌ها و اتفاقات خوبی هم در ایران جابکس